بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب فرمایشاتی که شهید ثانی کاشف اللسان و صاحب جواهر داشتند عرض کردیم ایراداتی وارد است. دو ایراد از ایرادات که به ذهن می رسید و جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، بقیه ایراداتمون برای این جلسه. اشکال سومی که وجود دارد این است که این مطلب که در کلمات هزارات بود مبنی بر این که تمکینی که شرط نفقه است، تمکین در غیر مواردی است که شارع از آن نهی کرده باشد. این حرف خیلی خوبی، حرف درستی. اما بعد گفتن این و ادعای این مطلب که استثناء شرطیت تمکین در مواردی که اهلیت برای آن وجود ندارد معلوم نیست که در کلمات کاشف اللسان بود. این خیلی حرف عجیبیه. چرا؟ برای این که ملاک در این دو فرض واحده، همان چیزی که سبب میشه در فرض اول ما بگیم شرطیت تمکین برای نفقه منتفی است. آن چیه؟ عدم توجه امر به تمکین به زوجه. چرا میگیم در مواردی که شارع نهی کرده شرطیت تمکین منتفی است؟ چون میگیم امر به تمکین اصلا متوجه زوجه نیست. خب همین مطلب و بلکه به طریق اولا در جایی وجود دارد که زوجه قدرت عقلی برای تمکین نداشته باشد. شما در جایی که فاقد قدرت شرعی است، با اینکه عقلا امکان پذیره، اما چون فاقد قدرت شرعی است میگید چون در اینجا امری به زوجه متوجه نیست مبنی بر اینکه بر او واجب باشد تمکین کند، پس اشتراط تمکین در وجوب نفقه بر زوج ساقط است. خب در جایی که زوجه اصلا قدرت عقلی نداره برای اینکه تمکین کنه، اونجا هم حتما امری متوجهش نیست بر وجوب تمکین. اونجا هم به همین ترتیب بگید که اشتراط نفقه در وجوب تمکین در اونجا هم چیه؟ ساقطه. این که بین این دوتا فرق بذارید، بگید در اینجا میدانیم که نفقه شرط نیست اما در اینکه نمیدانیم. چرا نمیدانیم؟ اگر در اونجا میدانیم در اینکه به طریق اولا میدانیم. چون فقدان قدرت شرعی حد اکثر این است که به مانند فقدان قدرت عقلی است، بالاتر از اون که دیگه نیست. اشکال بعدی به فرمایش مرحوم شهید ثانی وارده که ایشون فرمود منظور از سبی در این مسئله غیر بالغ نیست، بلکه کسی است، بچه است، زوجه است که اصلا امکان استمتاع از او عادتا وجود نداشته باشد. مثلا مثل رضیعه، مثلا بچه 2 ساله، 3 ساله، هم ساله اینا، وگرنه مراهقه ملحق به کبیر است. این مطلب همانطور که صاحب جواهرم اشکال گرفت به شهید ثانی هیچ وجهی براش نیست و مخالف اطلاق کلمات اصحابه که اصحاب گفتن صغیره نفقه ندارد. صغیرم یعنی کی؟ یعنی کسی که بالغ نیست. این که بیاید همچین تفصیلی بدید این وجهی براش نیست. همانطور که صاحب جواهر فرمود دلیل این که شهید ثانی آمده این تفصیل و ارائه داده اینه، استدلالی که ایشون ارائه کرد برای عدم وجوب نفقه زوجه صغیره در مراهقه تمام نیست. چون در اونجا تمام نیست میگه پس مراهقه رو ملحق میکنیم به کبیره. یعنی بر اساس استدلال خودشون رو گفته، نه اینکه ببین اصحاب چی میگه بیان استدلال کنه براش. پس این حرفی که شهید ثانی میزنه در واقع خلاف مشهوره، یعنی میشه قول سوم در مسئله. یه قول این است که صغیره نفقه ندارد، قول بعدی این است که صغیره نفقه دارد، قول سوم قول شهید ثانی است که در صغیره تفصیل. حرف ایشون در واقع حرف مشهور نیست، یه حرف دیگره. اشکال آخر به فرمایش صاحب جواهر وارده. صاحب جواهر تا اونجایی که داشت اشکال میگرفت به استدلالات کسانی که میگن نفقه واجب نیست بر صغیره، خوب آمد. اما آخرش یه دفعه یه فرمایشی داره ایشون که فرمایش عجب غریب. ایشون میفرماید ما هم میگیم صغیره نفقه ندارد، اما به یه جهت دیگر. اون جهت چیه؟ میفرماید ما از باب اشتراط تمکین نمیگیم، از این باب میگیم که در ادله وجوب نفقه اطلاق عمومی وجود ندارد که شامل صغیره شود. اگر این حرفو بگیم اون وقت این مسئله دیگه مترتب بر این نخواهد بود که آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع است. حتی اگر نشوز رو هم مانع بدانیم باز هم صغیره نفقه نخواهد داشت، چون مقتضی برای نفقه اصلا نداریم، دلیلی نداریم که بگه به صغیره نفقه بده. نه اینکه دلیل گفته نفقه بده حالا نشوز اومده مانع شده، نه، چه تمکین و شرط بدانی چه نشوز و مانع بدانی مطلقا باید بگی صغیره نفقه ندارد. چرا؟ چون دلیلی ما برای وجوب نفقه زوجه بر زوج در زوجه صغیره نداری. این ادعای صاحب جواهر. این حرف اصلا قابل قبول نیست. عمومات و اطلاقاتی که در اخبار وجوب نفقه زوجه بر زوج وجود دارد هر زوجه ای را شامل است، وجهی برای استثناء آن نیست. اگر این طور باشد شما بگید کلن احکام زوجه بر زوجه صغیره مترتب نیست. چه فرقی است بین این عمومات و اطلاقات با عمومات و اطلاقات در اخبار دیگر؟ بگید کلن اصلا اخباری که در مورد زوجه آمده شامل صغیره نیست. چرا اون یکی ها رو میگید شامل، جای دیگه که میرسه شامل میشه، اینجا شامل نیست؟ فرق اینا با هم چیه؟ همان لسانی که در آن ادله است در این ادله هم هست. اگر شما ادله دیگر را شامل زوجه صغیره میدانید این رو هم باید بدانید. اگه میگید این اطلاق نداره اون یکی هم نداره. در نتیجه چیزی که در این مسئله میشه ادعا کرد این است که ما چون به این نتیجه رسیدیم در مسئله که آن چیزی که در وجوب نفقه وجود دارد این است که نشوز مانع آن است، نه اینکه تمکین شرط آن باشد، و زوجه صغیره در عدم تمکینش نشوزی ندارد. چرا؟ چون قدرت و عقلی بر تمکین ندارد، همان گونه که سابقا گفت. بنابراین مانعی برای وجوب نفقه وجود نخواهد داشت و نفقه زوجه صغیره بر زوج واجب است. این بنابر مبنای خودمون که گفتیم نشوز مانع است و تمکین شرط نیست. حالا اگه تمکین و شرط دونستیم چی؟ بنابر مبنای اصحاب که میگن تمکین شرط. بنابر اون مبنا هم باز نفقه زوجه صغیره واجب است، حتی اگه تمکین و شرط بدونیم. چرا؟ برای اینکه سابقا عرض کردیم نسبت تمکین و نشوز نسبت ملکه و عدم ملکه است. اصلا ادله وجوب تمکین در جایی که زوجه قدرت بر تمکین نداشته باشد جاری نیست. وقتی جاری نباشد پس ادله وجوب نفقه جاری است بدون اینکه استثناء خورده باشد. عموم ادله وجوب نفقه میگه به زوجه نفقه بده، میگیم استثناء خورده. کجا استثناء خورده؟ زوجه ای که تمکین ندارد. خب آیا در اینجا میشه گفت تمکین ندارد؟ نه. چرا نمیشه گفت؟ برای اینکه اصلا اهلیت و شأنیت برای تمکین در او وجود ندارد. همان گونه که نمیشه گفت دیوار کور است. نه، تمکین رو دارم میگم. نمیتونی بگی تمکین، اصلا اینجا جای تمکین نیست. گفتیم سابقا اگر هم بگیم تمکین شرط است، در کجا میگیم؟ در جایی که این ملکه موجود باشد، شأنیت برای تمکین موجود باشد. در جایی که شأنیت برای تمکین اصلا نیست، نمیتونی بگی تمکین شرط است. معنا نداره در اونجا تمکین و شرط بدونی. و چون صغیره اصلا شأنیت برای تمکین ندارد، پس تمکین در مورد او هم شرط نفقه نخواهد بود.
اگر کسی بگه خب اگر صغیره کلن طبیعتا امکان تمکین نداره، عدم ملکه است، میتونه این اشکال وارد کنه؟ پس چرا شارع گفته دخول براش حرامه؟ اگر نداره خب حرامه.
تمکین از جانب کیست؟ زوجه است. دخول فعل کیست؟ چه ربطی داره؟ ممکنه زوجه تمکین نکند، زوج به زور دخول کند، نمیشه؟ ربطی نداره که. دخول که مبتنی بر تمکین نیست. این نهی به زوج تعلق گرفته، نه به زوجه. مال فعل زوجه.
استاد یه اشکالی پیش میاد اگه تمکین رو شرط بدیم. زوجه صغیره است، تمکین هم که حالا نمیتونه تمکین بکنه.
ما داریم در مورد جایی صحبت میکنیم، در مورد اموری صحبت میکنیم که از صغیره امکان سرزدنش نیست، وگرنه مثلا صغیره رسیده به حد 7 سال و 8 سال، استمتاعات دیگر از اون ممکنه ولو دخول ممکن نیست. حالا اومد از اون استمتاعات استنکاف کرد، بله اونجا میشه بهش گفت ناشزه، چون قدرت عقلی دارد و داره نفوذ میکنه. کار حرام نکرده. چرا؟ چون صغیره است، تکلیف متوجهش نیست. اما اینکه نفوذ کرده، بله نفوذ کرده، چون نفوذ ربطی به این نداره که بالغ بشود یا نشود، نفوذ کرده. اما نفوذش کار حرامه؟ نه حرام نیست، چون تکلیف متوجهش نیست، صغیره است. اما اینکه اگه گفتیم نفوذ مانعه یا گفتیم تمکین شرطه، اگر محقق شد دیگه نفقه ندارد ولو کار حرام نکرده باشد. چون چیزی که برای ما مهمه این است که آیا این شرط محقق شد یا مانع به وجود آمد یا نیامد. حالا اینکه آیا مانع محرمن به وجود آمد یا محللن اهمیت نداره، بالاخره نشوز کرد پس نفقه نداره.
دوستان اگه تمکین شرط بدانیم دیگه چرا نشوز کرد؟ ما تمکین شرط بدانیم
میگم چه بگیم تمکین شرطه چه بگیم نشوز کرده، فرقی نمیکنه. بنا بر هر دو بود. اگه بگی تمکین شرطه، تمکین نکرده، چون گفتیم این که فرقی که بین اشتراط تمکین و مانعیت نشوز هست مربوط به مقام اثباته، نه مربوط به مقام ثبوت. ثبوتن بین اینا ملازمه است، بین وجود عدمشون. اگه تمکین نکنه یعنی چی؟ این نشوز کرده. نشوز بکنه یعنی چی؟ یعنی تمکین نکرد. خب فرض بعدی و مسئله بعدی که آمدن بر این مسئله مترتب کردن این است که اگر مسئله برعکس شد، زوج صغیر است، زوجه کبیر است، آیا واجب است نفقه زوجه در این حالت یا نه؟ حالا اشکال نگیرید که زوج صغیر است، صغیر تکلیف ندارد، اینجا بحث حکم وضعیه. اولا که میگن اگه واجب شد خودش هم نمیتونه بده، ولی از طرفش میده، یا اگه نداره ذمه‌اش مشغول میشه، هر وقت که کبیر شد اون وقت باید ذمه‌اش رو چیکار کنه؟ ابرا کنه و بری کنه و بده، طلب زوجه رو بده. از اون جهت اشکال به ذهن نرسه که حالا چون صغیر است باید چیکار بکنه. اینجا هم مسئله اختلافی است. شیخ در مبسوط فرموده اذا کان الزوج صغیرا و هی کبیره قال قوم لهن نفقه، قوم یعنی قوم من العامه، و قال آخرون لا نفقه لها، یه عده‌ای از عامه هم گفتن نفقه نداره. و هو الاقوى عندي والاول اصح عند المخالفين، عامه قول صحیح تر در نزدشون این است که نفقه دارد، اما شیخ میفرماید اقوا در نزد من این است که در این حالت زوجه نفقه ندارد. در خلاف هم همین مسئله رو به همین ترتیب ایشون آورده و همین فتوا رو داد. ابن براج و ابن سعید هم همین قول رو انتخاب کرد. از ظاهر کلام ابن ادریس هم همین مسئله برمیاد، هم که قائل به این حکم شده. چرا؟ چون اینشون فرموده اذا کانا صغیرین لا نفقت لها. دو فرض فقط ایشون مطرح کرده، یک زوج صغیره باشد، زوج کبیر، دو هر دو صغیر باشند. اما این که زوج صغیر باشد و زوج کبیره رو اصلا مطرح نکرده. در جایی که زوج صغیره باشد و زوج کبیر چی فرمود؟ یاد مجلسه قبل عرض کردیم فرمود نفقه هست. در جایی که زوج صغیره باشد و زوج کبیر، اونجا فرمود نفقه هست. در جایی که هر دو صغیر باشن چی میگه؟ میگه نفقه نیست. خب چطور از این استفاده میکنیم که اگر زوجه کبیره باشد و زوج صغیر اینجا نفقه ندارد؟ اینطور میشه استفاده کرد که چون ایشون در خصوص نفقه زوجه صغیره قائل به چی شده بود؟ به وجوب نفقه. پس نتیجه این میشه که وقتی میگه اذا کانا صغیرین لا نفقت لها، از چه بابی میگه؟ نه از باب صغر زوجه، چون صغر زوجه رو مانع نفقه نمیدانست. از چه باب داره میگه؟ از باب صغر زوج داره میگه، چون زوج صغیره میگه نفقه نداره. چرا؟ چون زوجه صغیره رو میگه استحقاق نفقه داره. ظهور داریم استفاده میکنیم، ما نمیخواییم بگیم نص کلام نص نیست، اما بنابراین مقدماتی گفتیم میشه گفت که ظاهر کلام ایشون این است که زوج اگر صغیر باشد نفقه واجب نخواهد. اینو من گفتم دقت کنید برای اینکه در بعضی از کلمات به ابن ادریس نسبت عکس دادن ها. حالا ظهور وقتی داریم میگیم ظهور با قرائن هم میشه دیگه، ظهور که لازم، ظهور یعنی همراه با قرائن. ظهور یک وقت ظهور لفظی است، یک وقت مستند به قرائن. قرینه است دیگه، ظهور یک وقت میتونه مستفاد از قرائن باشد، یک وقت ظهور وضعی است. ظهور عامه از وضعی و مستفاد از قرائن. بله. حالا شما باز مثل این که خیلی دلت میخواد جلو جلو مسئله رو حل کنی به نتیجه برسی، سب کنه خود، حالا یواش یواش میرسی. اما مرحوم علامه از ابن جنید اینطور نقل کرده ولتی یمکن وطعها لبلوغها فلهن نفقه، زوجهی که امکان وطعش باشد و بالغ باشد باید نفقه شداد. سوا اون کان از زوج غیر بالغن او بالغن ممتنعن من الوت، فرقی نمی کنه زوج صغیر باشد یا نه کبیره اما امکان وتی ندارد. حالا امکان وتی ندارد یا به جهت شرعی یا به جهت اینکه مثلا خودش یه مشکلی داره نمیتونه وقتی کنه. انینه مثلا. امکان وقتی نداره. الا ان یکون ولیها شرط الا نفقت علیه حتی یبلغ الى حال یسه و وطعه. این فکر میکنم این ضمیر در اینجا اشتباه اومده، باید ولیها باشه نه ولیها، چون فرض این است که زوج صغیر است نه زوجه، زوجه کبیر است. علال قاعده باید، چون معنی نداره که ولی زوجه کبیره، حالا بگیم کبیره هم ولی دارد، ولی به معنای کسیه که متکفل نکاحشه مثلا، اون که نمیاد شرط بکنه که به این دختر نفقه ندید، مگه عقلش گرده؟ اونوری باید شرط بکنه که من نفقه نمیدم، نه اینکه این شرط بکنه که من نفقه نمیگیرم. حالا مگر اینکه ولی شرط کرده باشد که این نفقه ندهد این زوج صغیر تا وقتی که به حالتی برسد که امکان وقتی داشته باشد، پس این فرمایش ابن جنید خلاف فرمایش مرحوم شیخ شد. شهید ثانی متکفل شده که بیاد استدلال کنه برای شیخ، که شیخ که میگه نفقه ندارد جهتش چیست، که البته بعد بر این استدلالات اشکال گرفت. میفرماید وجه ما ذهب الیه شیخ عدم و امکان الاستمتاع بها به سبب هو معذور فیه فلا یلزم و غرما. وچه این که شیخ میگه نفقه نداره چیه؟ میگه جهتش این است که زوج امکان استمتاع تا وقتی که کبیر نشود رو نداره. اینم که امکان استمتاع نداره نمیگن تقصیر خودشه، این معذوره، صغیره. بنابراین وجهی ندارد که بگیم قرم بر او لازم میاد، یعنی نفقه رو از باب چی میدونه؟ غرامت استمتاع. یه شما استمتاع نکرده پس غرامتی هم لازم نیست بده. ولأنه به عدم اهلیتهی لا اثر للتمکین فی حقه فإن التمكين شرطه الامكان والا لم يتحقق. دلیل بعدی، شما میگید زوجه تمکین کرده چرا نفقه نداشته باشه؟ میگه تمکین کجا صدق میکنه؟ در جایی که زوج بتواند استمتاع پیدا کند. در جایی که زوج امکان استمتاع نداشته باشه تمکین معنا نداره. پس در واقع میشه گفت در اینجا تمکینی نیست. ولأن الامتناع من جهت الفاعل اقوى من جهت القابل فإذا اسقط الثاني اسقط الاول. دلیل سوم، اگر امتناع از جهت قابل را بگیم سبب سقوط نفقه است. امتناع از جهت قابل یعنی چی؟ یعنی صغیره، زوجه صغیره ممتنع است تمکین کند. میگید اگر این طور شد چه اتفاقی میفته؟ نفقش ساقط. اگر این طور گفتی امتناع از جهت فاعل یعنی زوج در حال صغرش، اون به طریق اولا سبب سقوط نفقه خواهد شد. چی باشه؟ اختیار نیست، معذوره. فرض بر این است که معذوره، صغیره. خب زوجه هم میدونست، مگه زوجه کور بوده؟ زوجه هم میدونست، زوجه هم میدونست این صغیره نمیتونه کاری. و فیه نظر لمنع تأثیر العذر من جهتهی ما اجتماع شرائط الوجوب من قبلها لما بیناه سابقا. می فرماید این ادله هیچ کدام تمام نیست. اون که گفتید این معذور است و قرم ندارد و اینها، میگه اون شرائط وجوبی که زوجه باید فراهم کند و فراهم کرده، حالا میگی اون زوج معذور است نمیتواند است. به این چه ربطی داره معذور باشه؟ چرا حق اینو میخوره؟ این نفقه شو برای نفقه گفتی آقا این شرایطو بعد داشته باشی، میگه من دارم، من همه شرایطو آماده کردم، چرا به من نفقه نمیدی؟ میگه این نمیتونه استفاده کنه. میگه به من چرا اون نمیتونه استفاده کنه، من چرا نفقه نشده شو؟ ولأن المعتبر فی التمکین رفع المانع من جهتها والاصل عدم اشتراط امر آخر و به دلیل جواب دلیل دوم. میگه اون چیزی که در تمکین شرط این است که زوجه رفع المانع کرده باشه. این که بگید علاوه بر این یه چیز دیگر هم واجب است، یعنی چه اون چیز دیگر چیه؟ این که زوج هم امکان استمتاع داشته باشد. میگم چیزی ما دلیل میخواد، از کجا دارید میگید اصل عدم اشتراط همچین چیزیست؟ و بهی یفرق بین العجز الفاعل والقابل لان الشارع رتب ایجاب النفقه على اسباب فاذا حصلت وجب ان يثبت الوجوب والمعلوم من العقد مع بذل المراه نفسها او مع عدم المن. میگه اینم که میگید فاعل و قابل، آقا اینا با هم فرق میکنن. در جانب قابل شارع آمده چیزایی شرط کرده، گفته قابل نباید این موانع درش باشد، خب این نداره. اما در جانب فاعل چیزی رو شرط نکرده برای وجوب نفقه، نگفته فاعل باید چنین شرایطی داشته باشد، هم چیزی نداریم ما در ادله. پس این که میگید اولویت، این اولویت هیچ پایه ای نداره، اساسی نداره. در نتیجه فالقول بالوجوب اقوا. شهید ثانی میفرماید که اقوا این است که بگیم واجب است. اما کاشف اللسان و صاحب ریاض اومدن تایید کردن قول شیخ را، میفرماید نه قول شیخ درست. کاشف اللسان بخونیم، صاحب ریاض بمونه واسه جلسه بعد. کاشف اللسان اینطور میفرماید فیه من او تحقق تمکین لما ذکرنا من انه لا يتحقق بدون تمکن و منع عموم الادله لما عرفت من اجمالها. همان چیزی که تو کلمات شهید ثانی هم بود به عنوان استدلال، که تمکین بدون اینکه زوج قدرت بر استمتاع داشته باشد معنا ندارد، اصلا صادق نیست. از یه طرف دیگه میگه این ادله‌ای که شما میگید عموم دارد و ما نمیدانیم آیا در اینجا با چیزی تخصیص خورده، نخیر همچین عمومی در ادله نیست، ما قبول نداریم که ادله شامل زوج صغیر بشود، عمومش چنین عمومی در ادله وجود ندارد. این ادعای کاشف اللسان ادعای صابریاز باشه ان شاء الله جلسه. ان شاء الله الله علی محمد و آل محمد.